سلام مردم ایران.
سلام بهترینای دنیا.
به برنامه مثل ساعت خوش اومدید.
اینجا درباره موفقیت صحبت میکنیم.
اینجا درباره تلاش‌هایی خواهیم گفت که به ثمر نشسته.
مثل ساعت برنامه مردان و زنانیه که اراده کردن و به هدفشون هم رسیدن.
در این برنامه سلام میکنیم به همه ی اونایی که هم برای خودشون پول میسازن هم برای کشور تولید ثروت میکنن.
دم همتون گرم. خیلی خوش اومدین.
ساعت دلتون کوک و لطفاً با ما همراه باشید.
راستی شما اهل فوتبال هستین یا نه؟
فوتبال آره، اما ربطی به برنامه ما نداره ها. ما میخواییم درباره توسعه اقتصادی کشور صحبت کنیم.
من خودم هم میدونم، اما فوتبال هم خانم جای خودشو داره.
بله، ولی منظورتون چیه؟
لطفا قسمت رو گوش کنید.
مسجد سلیمان پارس جنوبی جمعی داره که در نیمه اول بدون گل مساوی به پایان رسید و همونطور که میدونید تیم پارس جنوبی جمع به دومان این هست که بتونه که با پیروزی رها پیدا کنه از سقوط به لیگ دست پایین تر در فصل آتی.
نمیدونم این بازی رو دیده بودین یا نه.
نه، بازی مهمی بود.
آره دیگه، بازی خیلی مهمی بود. پارس جنوبی جمع با گلی که در دقیقه 88 از نفت مسجد سلیمان خورد مقابل این تیم با نتیجه 1-0 شکست خورد. شاگردان آقای پور موسوی مربی پارس جنوبی با 27 امتیاز تو رده 15 جدول باقی موندن تا با این نتیجه به لیگ دست 1 سقوط کنن.
ای بابا چه بد.
آره اون که خیلی بد شد، من دلم خیلی سوخت واسه مردم فوتبال دوست شهر جم. اما من میخواستم یه چیز دیگه ای بگم.
چی؟
پارس جنوبی یعنی هر چقدر که تو فوتبال بد شانس بودا، اما توی صنایع نفت و پتروشیمی موفق بوده.
آها، گفتم چه ربطی به برنامه ما پیدا میکنه.
ببین تقریبا تمام فاز اصلی تو پارس جنوبی در حال تموم شدنه.
خب
اگه موافق باشی صحبت‌های رئیس پارس جنوبی در سال گذشته رو بشنویم.
بله.
طرحهای پارس جنوبی الان سه تا طرح عمدمون که فاز 13 14 23 24 هستش، چیزی که محاسبه کردیم قریب 60% ساخت داخل محقق شده تو این دو تا طرح. از ابتدا که پارس جنوبی شروع کردیم با فاز 2 و 3 قریب 30% بود که الان شده 60، یعنی دو برابر شده ساخت داخل در پارس جنوبی.
یکی از شاخص‌های موفقیت اقتصاد ما یه نگاه به تحول تو پارس جنوبیه.
من یه چیزای شنیدم، البته از اواسط دهه 70 شمسی پارس جنوبی همیشه جز بهترین خبرهای خوش اقتصادی ما بوده.
دقیقاً. نمیدونم یادتون میاد یا نه، سالهای آغازین فعالیت در پارس جنوبی اکثر طرح‌ها توسط خارجی‌ها اجرا می‌شد. اما حالا با افتخار میتونیم بگیم که بعد از 20 سال ایرانی‌ها همه کاره شدن. تازه همین هفته گذشته ایرانی‌ها یه افتخار دیگه تو حوالی عسلویه هم داشتن. بله.
اون چی بوده؟
خودتون گوش کنید متوجه میشید.
اینجا در دیر بزرگترین بندر صیادی ایران و در ضیافت تجهیزات و لوله‌ها میتوان کلیدی برای پویایی اقتصاد یافت.
یه جوونی که با صفر سابقه کار بیاد تو صنعت و بتونه کارشو به نتیجه برسونه باعث میشه که یه اعتماد به نفسی داشته باشه.
خدا رو شکر میکنیم که زحمات چند ساله مهندسان و نیروهای جوان اینجا به نتیجه رسید.
متانول داریم تولید میکنیم و کیفیتش 99.99% خلوص رو داریم.
با تلاش متخصصان داخلی بزرگترین واحد تولید متانول جهان در دیر آماده بهره برداری شده است.
دلیل بزرگترینش هم اینه که هیچ کدوم توی دنیا به اندازه ما از نظر ظرفیت روزانه 7000 تن اصلا در دنیا وجود نداره.
پتروشیمی متانول کاوه با سرمایه گذاری 950 میلیون دلاری بخش خصوصی ساخته شده است.
این در واقع بزرگترین کولینگ تاور آب دریای توی ایران هست، 62 5000 متر مکعب بر ساعت.
اون چی که در منطقه من امروز دیدم واقعا بعضا غافلگیر شدم رو بعضی موضوعات که چقدر فکر توسعه بزرگ بوده و زیرساختای خوبی رو در منطقه فراهم.
اندکی آن طرفتر و در مساحت 7.5 هکتار از سایت 2 عسلویه، پتروشیمی کیمیا پارس خاورمیانه هم به صورت ویدیو کنفرانس به بهره برداری خواهد رسید.
ظرفیت تولید این مجتمع 1,650,000 تن در سال هست. میزان ارزآوری مجتمع حدود 300 میلیون دلار در سال خواهد بود انشاءالله.
با افتتاح این دو طرح در مجموع 4 میلیون تن به ظرفیت تولیدات پتروشیمی کشور اضافه خواهد شد.
یادم چشمش به این حجم از کارهای بزرگ و این سازه‌های عظیم میفته، اصلا واقعا هیجان زده میشه.
راستش بخوای من با دیدن این پالایشگاه‌ها و جاده‌ها و این پتروشیمی‌ها و این در حقیقت سازه‌های فلزی بلند یاد این بازی‌های رایانه‌ای میفتم. شبیه صحنه یه بازی بزرگه.
بله بله، شاید بر من و شما بازی باشه، اما برای مهندسایی که خالقشن شاهکار مهندسیه.
واقعا شاهکار، دمشونم گرم. من واقعا خبرای این حوزه رو دوست دارم.
خب پس اجازه بدین یه خبر دیگه هم من براتون پخش کنم. همین مرداد ماه بود که
بارگیری نخستین جکت ناحیه 11 بی پارس جنوبی در قشم آغاز شد. جکتی که قرار است در 71 متری عمق دریا زمینه را برای حفاری فراهم کند.
این جکت چهارپایه که برای نصب روسازه در نظر گرفته شده، یه جکتی به وزن تقریبی 2100 تن، ارتفاع تقریبی 80 متر و سکوی 11 بی روی این سازه نصب خواهد شد.
پس از شانه خالی کردن شرکت‌های خارجی مانند شرکت توتال در طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی، متخصصان داخلی برای ساخت این سازه دست به کار شدند.
مردم خیالشون راحت باشه، تا متخصصین ایرانی هستن تو خیلی از این پروژه ها، نیازی به متخصصین خارجی ما نداریم.
افتخار میکنیم که تو این پروژه بزرگ سهیم بودیم و خوشحالیم که به ما جوونا میدون داده شد.
با ساخت این سازه اولین گام برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی هم محکم برداشته شد.
بعد از عملیات حفاری تاپساید مربوطه یا سکوی مربوطه آغاز میشه و منجر در نهایت گاز حاصله از این مخزن هم به پالایشگاه منتقل میشه و مورد استفاده صنعتی و داخلی خودمون هم قرار میگیره.
برای استخراج گاز از این میدان قرار است در ابتدا 5 حلقه چاه حفر شود.
به تولید 500 میلیون فوت مکعب در روز خواهیم رسید و پس از نصب سکو این حفاری به صورت تدریجی ادامه خواهد پیدا کرد و در واقع این سکو با حفر 12 حلقه چاه تولید خودش رو به 1 میلیارد فوت مکعب خواهد رسوند.
با این توانمندی ها حالا نوبت اعتماد بیشتر به شرکت های داخل است.
هم شرکت هایی که به هر حال علاقمند هستن تو این حوزه سرمایه گذاری کنن، هم شرکت هایی که به هر حال دوست دارن وارد حوزه صنعت نفت و گاز بشن، این اطمینان بهشون داده میشه که این توانمندی در داخل کشور هست و با صرف کمترین هزینه و انشالله در کمترین زمان ممکن بتونن به اهداف پروژه ها و طرحهایی که مد نظرشون هست دست پیدا کنن.
با پایان عملیات بارگیری، این جکت برای رسیدن به مقصد حدود 336 کیلومتر در دریا طی خواهد کرد.
سالی هست که چندین خلاقیت مهندسی هم در پارس جنوبی اجرا شده.
درسته.
یادم
بله.
از عملیات انتقال سکوی آبی 24 پارس جنوبی به وزن 2300 تن.
خب
برای ساخت سکوی آبی 24 پارس جنوبی بیشتر از 1,807,000 نفر ساعت کار اجرایی صورت گرفته.
اوه، چقدر زیاد. این خیلی قبل بوده؟
فکر کنم یه سال قبل بود.
فرمان انتقال سکوی 24A به منطقه پارس جنوبی رو صادر میکنم.
با این فرمان خلیج فارس مهمانی دیگر از توان ایرانی را به خود میبیند.
سکوی 24A دومی سکو از مجموعه 4 سکوی طرحای 22 تا 24 پارس جنوبی هست. وزن این سکو حدود 2300 تن هست که انشالله امروز برای نصب به موقعیت 24A در دریای خلیج فارس منتقل میشه.
این سکو پنجمین سکوی ساخته شده در صدرای بوشهر است که به دست متخصصان ایرانی ساخته میشود. برای ساخت این سکوها تا کنون بیش از 19 میلیون نفر ساعت کار بدون حادثه صورت گرفته و با تلاش متخصصان ایرانی رکورد نصب و راه اندازی این سکوها از 2 ماه به 10 روز کاری رسیده است.
این سکو 99.5% پیشرفت فیزیکی داره و 46% پیشرفت راه اندازی داره که با این پیشرفتی که عرض کردم انشاءالله در مرحله نصب و راه اندازی با کمترین زمان ممکن راه اندازی خواهد شد.
نکته جالب میدونیم چیه؟ برداشت روزانه 14 میلیون متر مکعب از سکوی A24 پارس جنوبی.
بله، ولی نکته جالب تر اینکه نام قرارگاه خاتم الانبیا در این هنر مهندسی خیلی زیاد شنیده میشه.
قرارگاه خاتم که نمونه موفق یک شرکت و پیمانکار ایرانیه که کارای روی زمین مونده خارجی ها رو برداشته و همشون هم عملی کرده.
خدایش باید به اینا ایوالا گفت.
دمشون گرم.
دکتر محمد رئیس قرارگاه خاتم الانبیا در این باره یه صحبتی کردن، گوش کنی.
حتما.
دستاورد اصلی قرارگاه بعد از 40 سالگی انقلاب و بعد از 30 سال از عمر قرارگاه که داره میگذره این هست که با اتکا به توان داخلی و جوانان و بومی سازی تقریبا در همه حوزه‌ای که عرض کردم خدمتون تو بخش‌های مهندسی ما به خودکفایی کامل رسیدیم.
خب حالا که کار به اینجا رسید، اجازه بده من یکی دیگه از افتخارات صنعت نفت رو هم مطرح کنم.
افتخار که زیاده، ولی شما چی رو گلچین کردی؟
آها، ستاره خلیج فارس.
به، اونجا که محشره.
یادم اوایل دهه 90 میلادی آمریکایی‌ها می‌خواستن بنزین ایران رو تحریم کنن. خوب. و راستش رو بخواید طرح همچین کاملی هم داشتن ها.
چطور؟
آخه وابستگی زیادی ما به بنزین خارج داشتیم، وارد کننده بنزین هم بودیم.
خب تحریم بنزین برای کشوری که صادر کننده نفت خام بود واقعا مشکل ساز میشد.
دقیقاً. اما مهندسای ایرانی خانم دست به یه ابتکاری زدن و این تهدید رو به فرصت تبدیل کردن.
بله. این جمله تبدیل تهدید به فرصت هم از اون جمله های واقعا سنگین و افتخارآمیزه. خدا خیرشون بده.
بله، یکی از شاهکارهای مهندسی ما همین پالایشگاه ستاره خلیج فارس، جایی که تونست ایران رو برای اولین بار از واردات بنزین بی‌نیاز کنه. به به به.
از هیچ شروع کردند. از سال 1385 در بندر عباس.
اون سالی که ما اینجا اومدیم اینجا فقط بیابون بود و واقعا کسی فکرشو نمی کرد که به این سرعت طرح به این بزرگی اجرایی بشه و به بهره برداری برسه.
در ابتدا پیمانکارهای خارجی اینجا حضور داشتن و به علت تحریم ها همه اون پیمانکارها رفتن و ما متوجه شدیم که باید به خودمون تکیه کنیم.
با عدم همکاری برخی از سازندگان خارجی تجهیزات حساس که نقش حیاتی را در زنجیره تولید بنزین ایفا می‌کنند، همانند کمپرسورهای ریسایکل گاز که به عنوان قلب واحدهای بنزین سازی محسوب میشن، توانستیم با تشکیل کمیته‌های تخصصی از پرسنل جوان و نخبه در پالایشگاه ستاره خلیج فارس، کوریه مراحل نصب و راه اندازی و بازطراحی و تامین و تولید قطعات رو به صورت 100% بومی انجام بدیم.
در نهایت تونستیم با تکیه بر دانش و توان بومی توی شرایط سخت تحریم پالایشگاه نفت ستاره با این عظمت رو بسازیم و این باعث افتخار ماست.
کردم این پالایشگاه عادیه، اما موضوع وقتی جالب شد که فهمیدم این پالایشگاه 3 برابر پالایشگاه آبادان، 6 برابر پالایشگاه تهران و 11 برابر بله پالایشگاه تبریز، 18 برابر پالایشگاه شیراز بنزین تولید میکنه. ماشاءالله.
پس میتونیم با افتخار بگیم که اوج توانمندی صنعت نفت کشور و بزرگترین پالایشگاه میان گازی جهان دیگه.
بله،
درسته.
بله،
در حال حاضر روزانه تقریبا 47 میلیون لیتر بنزین در این پالایشگاه تولید میشه که تقریبا بیش از نیمی از مصرف کشوره و در آینده نزدیک با اجرای طرح توسعه این پالایشگاه این ظرفیت تولید به 55 میلیون لیتر خواهد رسید.
با توجه به کیفیت بنزین تولیدی این پالایشگاه جز پالایشگاه سبز جهان محسوب میشه که میزان بنزن و گوگرد آن کمتر از 0.5% و 0.5 PPM میباشد.
درسته که راه اندازی و بهره برداری از این ابر پالایشگاه ما رو به خودکفایی در تولید بنزین رسوند، اما استمرار تولید ایمن این پالایشگاه از اهمیت بیشتری برخورداره که با پیاده سازی سیستم های بروز مدیریت ایمنی به تحقق پیوست.
تولید 30 میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو 5 عظیمترین اقدام محیط زیستی پالایشگاه ستاره خلیج فارسه.
بله دیگه، حالا با افتخار میتونیم بگیم که ایران اکنون در بنزین خودکفاست. مهندس صادق آبادی معاون وزیر نفت که اتفاقا خودش هم جوونه در این باره میگه:
علاوه تولید بنزین، ما بزرگترین تولید کننده بنزین در بین کشورهای عضو اوپک هستیم با ظرفیت 112 میلیون لیتر. لحاظ نفت گاز با ظرفیت 120 میلیون لیتر دومین تولید کننده عضو کشورهای عضو اوپک هستیم. اگه بخوام بگم چی باعث شد که جایگاه ما رو تغییر بده، پالایشگاه ستاره خلیج فارس. چون پالایشگاه ستاره خلیج فارس با ظرفیت 450,000 بشکه معادل سازی اگه بخوایم بکنیم با یک پالایشگاه نفت خام، معادل پالایشگاهیه که حدود 1,500,000 تا 1,700,000 بشکه نفت خام رو پالایش میکنه و تبدیل میکنه به فرآورده‌های با ارزش افزوده بالا. ما پالایشگاهی نداریم در دنیا که 45 میلیون لیتر بنزین با کیفیت تولید کنه. به هر حال این شناسایی فرصت‌های خوب کمک میکنه که جایگاه کشور رو در زمینه انرژی تقویت بکنه. تو من معتقدم علاوه بر پالایشگاه ستاره خلیج فارس، پالایش نفت خام‌های فوق سنگین هم برای کشور یک فرصت خواهد بود که باید به این مورد هم توجه بشه. البته پالایش های نفت خام فوق سنگین سرمایه های خیلی بالاتری میخوان نسبت به میانات گازی یا حتی نفت خام های متعارف که نفت خام های سبک یا سنگین باشن و به تکنولوژی های خیلی بالاتری هم نیاز دارن. ولی همینجوری که ستاره خلیج فارس تونست جایگاه ما رو چه در بازار فراورده و چه در بازار معیانات و نفت خام تغییر بده، حتما پالایشگاه نفت خام فوق سنگین هم از پالایشگاه‌های استراتژیک برای ما خواهند بود که میتونن در افق پیش رو بهش توجه بشه، سرمایه گذاری انجام بشه و هم بازار نفت خام فوق سنگین رو تحت تأثیر قرار میده، هم بازار فراورده‌ها رو.
وسط بحثای جدی اقتصاد و نفت، خب، بذارین درباره یه نکته دیگه هم صحبت کنیم.
حتما درباره مصرف زیاد بنزین توسط مردم، درسته؟
نه، اشتباه حد زدین، اون نیست.
اجازه بدین پس حتما درباره خودروهایی که بیش از استاندارد بنزین مصرف میکنن، همینه دیگه.
خب اونم موضوع مهمیه که دولت باید جدی پیگیری کنه. اما خب، نه حرف من چیز دیگه
ای بابا. چیه دیگه؟ زودتر بگین ما هم در جریان باشیم.
جوونا؟ بله، متوسط سن کارکنان این پالایشگاه 27 ساله.
27 سال؟
بله.
جدی میگین؟
دقیقا
متوسط سن کارکنان پالایشگاه حدود 27 ساله و در رده مدیریتی زیر 35 سال هست
و این پروژه‌ای که واقعا دارید میبینید بزرگترین پالایشگاه بنزین سازی دنیاست.
این که کل این پروژه به دست توانمند بچه های پالایشگاه و پیمانکار داخلی انجام شده بدون حضور وندور خارجی، واقعا مایه افتخارم.
میگم دفترچی کنکور یادتونه؟ رشته های مهندسی حوزه نفت جز رشته های پرطرفدار بود.
آره، الان که گفتین من یادم اومد، من خیلی دوست داشتم قبول بشم، اما خب حالا
خب چی؟ رتبتو نرسید ها؟
نه بابا، من اصلا رشتم انسانی بود ولی خب دوست داشتم.
آها، ولی شانس آوردین، وگرنه الان مجری رادیو پالایشگاه بودین شما.
خب اصلا فرقی نمیکنه، شما زود میگین شانس آوردین. من هر جا برم و استعدادهای خودم رو تو گویندگی رادیو نشون میدم.
بله،
حالا پالایشگاه باشه هر جا دیگه.
بله، بر منکرش لعنت، دقیقاً همینطوره. ولی اون روزا بعضی از همکلاسی‌ها میگفتن بریم مهندسی نفت بخونیم که چی بشه.
همچین نظری داشتن؟
بله، یادمه من.
عجیبه.
اما مثل اینکه واقعا یه چیزی شده. مهندسا از توی کلاس دانشگاه مستقیم رفتن اون جایی که باید برن و گل کاشتن.
واقعا تو این چند سال گذشته فشار بر صنعت نفت ایران کم نبوده ها، اما این جوونای ما خانم کولاک کردن.
بله ماشاءالله. اهل دریا باشین حتما موجای خروشان خلیج فارس توی ذهنتون نقش بسته. اگه یه نقشه بزرگ جغرافیایی پیدا کنین و روی خلیج فارس رو جستجو کنین، حتما میتونین منطقه پارس جنوبی رو شناسایی کنین.
دقیقاً، یعنی میتونیم بگیم که اطراف بوشهر ما یه سرزمین بکره که آینده انرژی جهان شده.
میدان گازی پارس جنوبی یا گنبد شمالی در بخش قطری بزرگترین میدان گازی مستقل جهانه که با داشتن 34.2 تریلیون متر مکعب گاز استحصال پذیر حدود 19% از کل ذخایر گازی جهان رو در خودش جای داده.
اینو شما گفتی ولی من میخوام این خبر رو با افتخار بگم، این خبر خوب رو که برداشت گاز ایران از میدان مشترک پارس جنوبی بعد از 12 سال و در پایان سال 1395 با قطر بالاخره برابر شد.
بله، سال 1397 برای اونایی که با حوزه انرژی گاز آشنا هستن سال خوشایندی بود. چون ایران بالاخره از قطر جلو زد، همون که شما فرمودید.
بله،
این
کردم.
افتخاری بود که حتی رئیس جمهورم به اون اشاره کرد وقتی که برای جوانای دانشگاهی صحبت می‌کردن. دکتر روحانی رئیس جمهور ما در آذر ماه 1397 گفتن
امروز برداشت ما در گاز در پارس جنوبی از قطر بیشتر شده، ما جلوتر هستیم. خب این افتخار ماست، این افتخار دانشگاه است، این افتخار دولته، افتخار ملته، افتخار همه است. همه دست به دست هم دادیم این کار بزرگ رو انجام دادیم.
در پارس جنوبی مهندسی ایرانم یه چند پله‌ای رشد کرده و حالا دیگه میتونه پیمانکار اصلی باشه. مدیر پارس جنوبی در این مورد گفته
ما یه زمانی توی لوله گذاری 1 کیلومترش تو دریا مشکل داشتیم، ولی به حمدالله الان میبینید که 3000 کیلومتر لوله گذاری تو دریا داریم. تو ساخت سکوهای دریایی ما فاز 1 پارس جنوبی رو با شرکت‌های سنگاپوری و مالزیایی شروع کردیم. الان به حمدالله تمام 3 شرکت عمدمون، شرکت صدرا، تأسیسات دریایی، ایزیوکو، حتی صف، اینها خبره شدن و سرحال هستن برای ساخت سکو، هیچ مشکلی ندارن. کافیه که ما کاری بهشون عوارض کنیم، در اصل وقت اینو جنبندی میکنن. توی ساخت پالایشگاه هم به همین منوال الان ما برای فاز 13 و 24 قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به حمدالله این دو تا پالایشگاه رو جنبندی کرده و ترین آخرشون انشالله تا پایان سال جمع میشه و عملا کل پالایشگاه تا پایان سال وارد مدار تولید میشه. در نتیجه در هر 3 یا 4 تا بخش بگیم، از حفاری گرفته و ساخت تأسیسات که جکت و تاپ سایت باشه، خط لوله دریا باشه، پالایشگاه خشکی باشه، به حمدالله توانمندی در پیمانکاران خوبمون در به اصطلاح نفت و گاز وجود داره.
تجربه نفت در اقتصاد کلان ما یک تجربه موفقه.
در اصل امیدوارم که این انرژی عظیم بتونه روحیه ما رو هم تغییر بده یه جورایی.
بله، و اونایی که اهل کارهای بزرگ هستن و ته دلشون یه ترسی هست باید به پیشرفت‌های پارس جنوبی نگاه کنن.
اینجا یه کارایی شده که 20 سال قبل در تصور هیچ کدوم از مسئولین اقتصادی و نفتی ما هم نبودا،
اما ما توانستیم.
امید به آینده و تکیه به جوونا همراه با دانش و خلاقیت میتونه بهترین ها رو بسازه.
ما هر کدوم توی کسب و کارهای کوچیک خودمونم میتونیم این روحیه رو داشته باشیم.
موفقیت ها تو میدون گازی پارس جنوبی تنها یک مستاقه و همه جای ایران مانند پارس جنوبی باید آباد باشه.
انشاءالله. امیدوارم خبرهای خوش اقتصادی همیشه از جای جای کشورمون شنیده بشه.
از شما ممنونیم که همراه برنامه‌مون بودید تا این تجربه رو با هم به اشتراک بذاریم.
تا برنامه بعد و تجربه های موفق بعدی همراه ما باشین.
خدا نگهدار.
وداع آخرم با تو، وداعم با نفس همه، ببین نزدیک بیرون شم رفیقم قلب تنهامه، یه دریا تو چشم دارم، شبم سرریز بارونه، بدون تو کسی جز من کنار من نمیمونه، نه همراهی که راهیشه، نه دستی که پناهیشه، نه فانوسی که پایانه حراس کور راهیشه. چشم خیسن خدا حافظ، عزیز من خدا حافظ، دلم خونه خدا حافظ، پشیمونه خدا حافظ. چشم خیسن خدا حافظ، عزیز من خدا حافظ، دلم خونه خدا حافظ، پشیمونه خدا حافظ. نمیری هرگز از یادم، من از یادت فراموشم، شروع رفتنت بی من شروع شعر اندوه، بدون بعد از تو یادت تو برام سنگین تر از کوه. غزل سردرگم بی تو، ترانه بوی غم داره، دیگه دستای لرزونم تب دستاتو کم داره. چشم خیسن خدا حافظ، عزیز من خدا حافظ، دلم خونه خدا حافظ، پشیمونه خدا حافظ. خدا حافظ.